بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در خیار تأخیر رسید به مسئله پنجم، وان این که اگر مبیع تلف بشه، حالا فی الثلاثه یا بعد از الثلاثه، آیا از مال بایع یا از مال مشتری است؟ امام فرمودند در هر دو صورت از مال بایع، خواه در سلاست ایام مبیع تلف بشود یا بعد از سلاسه قبل از فسخ کردن. این مسئله در شق دومش اجماعیه، یعنی بعد از سلاسه مخالفی نداره که تلف از مال بایع، اما در ثلاثه اکثریت قائل شدن از مال بایع، اقلیتی قائلن از ببخشید بله اکثریت قائل شدن از مال بایع، ولی اقلیتی گفتن از مال مشتری است. مشتری مالک بوده، از ملک او تلف شده، بایع هم که مقصر نبوده، مطلب مطلب آسمانی بوده. اقوال و ما قول نراقی رو نقل کردیم، قول شهید ثانی رو در مسالک هم نقل کردیم، کلامی جواهر داره، اونو عرض کنم. بریم سراغ ادله مسالتین، هم در ثلاثه هم بعد از ثلاثه. صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 57 میگه: ولو تلف المبیع کان من مال البایع فی الثلاثه و بعدها. الان اشبه، کلمه اشبه یعنی هماهنگ با قواعد مختلفه. بلا خلاف فیه فی الثانی، در ما بعد از ثلاثه اختلافی نیست، بل حکی الاجماع مستفیزن او متواترن علیه که از مال بایع. بعدن می فرماند وفاقا للمتأخرین فی الاول، در ثلاثه هم متأخرین قائل شدن از مال بایعه، بل عن الخلاف الاجماع علی، که در ثلاثه هم ادعای اجماع شده ولی اجماعی نیست. مخالفین متعدد قوی پیکری داره. حالا میرسیم، الان میریم سراغ قواعد. حالا بریم این دو مسئله رو از نظر ادله صحبت کنیم. در اینجا نص خاصی جز در یه مورد نداریم، چون یه موردش میخوانیم. فعلا الان قواعد باید بحث کنیم، میریم سراغ دومی که روشن‌تره و ادعای اجماع برش شده، یعنی بعد از ثلاثه. نسبت به بعد از ثلاثه دلائلی که آوردن، یکیش اجماعه که حال اجماع از نظر ما معلومه، دومش روایت مشهور نبویه در کتب فقهیه آمده ولی در منابع حدیث کمتر هست. تنها جایی که در منابع حدیث هست اوائل لعالیه که ایشون در جلد سوم صفحه 212 نقل کرده، ظاهرا مرسلا هم هست. اون حدیث چیه؟ کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. هر مبیع قبل از آنی که قبض داده بشه تلف بشه، این از مال بایعه. حالا میخواد خیار تأخیر باشه توش، میخواد نباشه، عامه. تا تحویل نده بایعه ضامنه. حالا به این معامله نقدی باشه، نسیهی باشه، سلاسه باشه، بعد از سلاسه باشه، عامه، شامل می شود. کل مبیع تلف قبل قبضه من مال بایعه، بدون افراط و تفرید. اونو می رسیم، اونو مرحوم شیخ انصاری داره آخر کاره عرض می کنیم. در اینجا ما یه نکته اضافه کنیم و اون این است که سیره عقلان بر اینه. شما یه جنس خریدی، هنوز جنس رو به تحویل ندادن، سارقی آمد برد، میتوانه بایه بگه شما بیع کرده بودید، مالک شما بودید و طلب شده از مال شما مشتریه. جنسی به ما تحویل ندادی، تا جنسی به ما تحویل ندی که نمیتوانی خود رو از زمان خلاص کنی. سمن بده یا سمن رو نده، جنس دست بایه، هنوز تحویل نداده. حالا سارق اومد بود بگه از کیسه مشتریه، یعنی چه از کیسه مشتریه؟ تو باید تحویل بدی. سیره عقلا هم بر این است که تا بایه جنس رو تحویل ندهد، از کیسه خودش از بین میره و آنچه در روایت وارد شده امضای سیره عقلاست. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، امضای سیره عقلاست. هیچ عاقلی نمیپذیره بگه جنس و مال شما بود. بله، اگر امانت پیشش باشه بگه جنس و من قبول کردم، پیش شما امانت باشه. امانت اگر خیانتی درش نشود امین ضامن نیست. ولی فرض ما فرض امانت نیست، فرض ما این است هنوز جنس رو تحویل نداده. نه اینکه تحویل داده به عنوان امانت گفت پیش خدمت خودتون باشه. مالک ضامن مالشه، این استثناء میخوره، اون عامه، این استثناء میکنه. اگر قبل قبضهی باشه لیس ضامنن لماله، بلکه کلو بله شیء تلف قبل قبضه، مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این اخص از اونه و اونو تخصیص میزنن. خب بنابراین یه دلیل اجماع بود و یه دلیل روایت مشهور. این روایت مشهور نبوی هم ولو سند حسابی نداره، اما عمل مشهور بهش شده و از نظر ما حجت. به علاوه عرف عقلا هم مؤید آن می باشد. مشتری هم اگه همینطور سمن تا تحویل نداده زامنه. و کذالکف سمن ما نوشتیم، و کذالکف سمن. سمن هم اگر مشتری تحویل نداده از مال خودشه، از مال بایه نیست. بله این ضعیف است، مرسل است، اما مشهور، بلکه اجماع عمل بهش کرده. وقتی مشهور بهش عمل کرده حرفی نداره. خب اجازه بدید در مقابل این دو دلیل معارض آوردن. دو دلیل معاوض برای چیه؟ برای اینکه بگه از مال مشتریه، از مال بایع نیست. از مال مشتریه، اون مال در ثلاثه است. شما شیخ موقعی در ثلاثه، ما بعد از ثلاثه رو داریم صحبت میکنیم، چرا رفتید قبل از ثلاثه؟ دو تا معاوض ذکر کردن. آقا اجازه بدید من این دو تا معاوض بگم. دو تا امانت نیست، فرضمون این است، به عنوان امانت نیست. میگه پولو میارم جنسو تحویل بده، تحویل بده. دو تا معاوض داره، یکی معاوض قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، کسی که درآمد مال اونه خسارتم بر عهده اونه. خب اگر این جنس پیش بایه سه روز موند، حالا روز چهارم شد، آیا اون درآمدهایی که سه روز داشته، مثلا گاوی بوده شیر داده، شیرش چه شده است، یا گاوی بوده پشمش چیدن، اینا مال مشتریه؟ وقتی مشتری منافع ثلاثه رو دارد، بعد از ثلاثه اگر تلف بشود غرامت هم بر اونه. منافع بعد از ثلاثه هم داره تا فصل نشده. مادامی که فصل نشده جنس مال مشتریه. اگر نماعاتی داره، اجازه، اگر نماعاتی داره مال مشتری در ثلاثه و بعد از ثلاثه قبل القبض مال مشتری نماعات. خب وقتی نماعات مال اونه خسارتم از اون باشه. چرا؟ من له الغنم فعلیه الغرم. خب این قاعده از کجا ثابت شده؟ میگن استقرا شده. اگر نظر مبارکتون باشه در بیع شرط دو سه جا داشتیم که سوال میکنه این بیع شرط شده، جنس دست مشتری بیع شرط شده، اگر تلف بشه چه میشه؟ حضرت فرمود مال مشتری از ملک او تلف شده. اگر نماعات داشته باشه مال کیه؟ در بیع شرط مال مشتریه، بنابراین تلف هم شده مال اونید. ایشون میگن، مرحوم شیخ انصاری میگه استقرایی هست که نشان میدهد هر کجا منافع مال کسی باشه خسارات هم بر عهده اونه. چون منافع جنس در ما نحنفی، چه در ثلاثه چه بعد از ثلاثه، قبل از فسخ مال مشتریه، پس خسارتم از اون بگی. از چرا میگید مال بایعه؟ این یه دلیل. جواب این دلیل این است که فعلیه القول بعد معارضه با روایت نبوی. الان همین میخوام بگیم، میگن این معارضه با روایت نبویه. آیا نسبت، اجازه، نسبت بین روایت نبوی و بین این روایت چه نسبتی هست؟ عموم و خصوص مطلقه. پس نبوی رو تخصیص میزنیم، ببخشید، من له الغنم و فعلیه الغرم رو تخصیص میزنیم به نبوی. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، این خاصه. اما من له الغون فعلیه الغرم عامه، این اون رو تخصیص میزنه. پس معارض گرفتن قاعده من له الغون با نبوی معارضه درستی نیست، چون نسبت عموم خصوص مطلقه اون مقدم میشه، باز کلام مشهور ثابت میشه. این دلیل اول که برای معارضه گرفتن. دلیل دومی که برای معارضه گرفتن، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. بله ضعیف عمل اصحاب تقویتش کرد شده روایت معتبر. این روایت معتبر تخصیص میزنه قاعده من له الغنف علیه الغرم. و اما معارض دوم، معارض دوم برای نبوی و برای اون دلیل اولی و اجماع و اینهایی که گفتیم، معارض دوم قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خیار مال کیه؟ مال بایعه. بنابراین تلف چرا بر عهده او باشه؟ ما بعد از ثلاثه رو داریم میگیم، بعد از ثلاثه خیار مال بایعه. کسی که له الخیار تلف از او نیست، تلف از من لا خیار له میباشد. من این رو بگم، یه دلیل دیگم اون داره در قول مشهور، اون دلیل سومش رو نگفتم. و اما این هم جواب داره. اولا التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگر نظر مبارکتون باشه ما این رو قبول به عنوان قاعده کلی نکردیم، گفتیم مال خیار حیوانی یا خیار شرطی که مورد حیوان باشه، ما قبول نکردیم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار. حتی در مان حنفی نه، حیوان نیست، بس در حیوان نیست. بله اگر حیوانی در کار بوده باشد و خیار حیوانی باشد، اون یه بحث دیگر. بنابراین اینم معارض نمیتونه باشه، مضافن به این که بازم اینجا عام و خاصه. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له عامه، کل ما به این تلف قبل قبل خاصه. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له عامه، همه جا میگیره. اما تلف مبی قبل قبضه خواه این مورد خاصی است، قبل قبضه این اخصه و اون رو تخصیص میزند. نه نه، اون خصوص مطلقه، اون خصوص منوج نیست. پس دو تا دلیل معارضین آوردن که هر دو عامه و قابل تخصیصه به قاعده کل مبیعن تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه است. این دو دلیل هر دو تخصیص خورد به وسیله اون روایت نبوی. دلیل لبمی نیست، هر دو دلیل لفظیه. رو این لفظ اجماعه، رو این لفظ دلیله، رو لفظ متمرکز شده. اگر اجماع هم برای لفظی باشه، برای عبارتی باشه، اون دلیل لفظی میشه، دلیل لبی محسوب نمیشه. من برگردم به عقب. قبول نکردیم آقا جون، ما قبول نکردیم، گفتیم فقط خیار حیوانه یا شرطی که حیوان در اونجا وجود داشته باشه، اونجا مفصل ثابت کردیم. حالا علاوه بر این عام و خاص مطلق تخصیص میخوریم. یه دلیل سومی هم قائلین به این که زامن است با یه دلیل سومی هم دادن که من اون بالا باید گفته بشم. یه دلیلشون دلیل بله چیز بود، اجماع بود، و یه دلیل هم روایت نبوی بود، و یه دلیل سومی دادن که روایت عقبت ابن خالده. ما دلیل مستقلی میدونیم سیر عقلا رو، سیر بعد این به حسابی که اونا کردن چهارم میشه، به حساب اونا. روایت عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث یک باب ده از ابواب خیارات، لطف کنید در باب ده یه حدیث هم بیشتر نیست و اون حدیث عقبت ابن خالده. اول من یه جمله درباره سندش عرض کنم. عقبت ابن خالد مجهول الحال، از اصحاب ائمه است اما توثیق نشده. فقط یه مدح جالبی در حالاتش نوشتن و آن این است که این عقبت ابن خالد، مضمون حدیث این است، یک غلامی داشتن که وقتی این غلام کار خلافی میکرد میخواستن تنبیهش کنند، قسم میداد، میگفت شما را به حق اون کسی که وقتی نامش برده میشود گریه میکنید مرا ببخشید. اینو میگفت، چون دیده بود نام امام حسینی که میبرن گریه میکنند، اینم آشنا به مسائل اسلامی و شیعه و سنی و اینا نبود. میگو قسم به نام اون کسی که وقتی نامش برده میشود گریه میکنید منو ببخشید، غلط کردم. امام علیه السلام فرمود مرحبا به یک چنین خانواده ای. این تعریف از خانواده عقبت ابن خالده که فرمود، مضمون اینه، مرحبا به خانواده ای که حالشون این چنینه، هر وقت نام امام حسین برده می شود گریه می کنن. اما آیا این توثیق روایت؟ مشکل از ما این توثیق بدانیم. حالا بریم تو مد. حسنش این است که معمولون به آز و به واسطه شهرت حجت. روایت اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه، خرید، صیغه رو هم جاری کرد، شد مالش، غیر انه ترک المتاع انده، متاع رو پیشش گذاش، ولم یقبزه یا ولم یقبزه. قال آتی که غدن انشاء الله، یقبزه یقبزه فرق نمی کنه. قال آتی که غدن انشاء الله، فسرق سرق المتاع، سرق المتاع، متاع از بین رفت، من مال من یکون، قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته. این صاحب المتاع اگر فقط بود ممکن بگی مشتری، اما میفرماید صاحب المتاع الذي هو في بيته، یعنی بایه، یعنی بایه، حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، تا متاع رو قبض بده و اخراج از بیتش کنی. فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع، یعنی مشتری، ضامن لحقه حتی یرد ماله الیه، تا سمن رو بپردازد. خب این روایت، روایت خوبی، دلالتش بر ما منفی. میگه تا قبض ندهد ضامن هست، این هم ثلاثه رو میگیره، هم بعد از ثلاثه رو میگیره، همه رو میگیره. این دلیل سومی بود که تقبیه. حالا شما در پیچ خم یقبزه و یقبزه گرفتار نکنید خود را. بله خب بریم، اجازه بدید بریم. امانت نبوده، از ذیلش معلوم میشه امانت نبوده. بله هست دیگه، بنای اغلا بر این هست دیگه. بله نماعات مال اونه. حالا اگر پولم داده بود، پولشم اگر داده بود چی میشد؟ نماعات پول مال کی بود؟ نماعات پولم میدم، نماعات پولم مال بایه. اگر سمن، اونم گوسفندی باشه، گاوی باشه، شیری داشته باشه، نماعات اونم مال بایه میشه، کمان که نماعات مبیع مال مشتری میشه. اجازه بدید بریم سراغ چی جدا نکرده. حالا اونجایی که جدا کرده اونجا ببین مالیه. و عمل اولی که در ثلاثه بوده باشد، این دلیل این که در ثلاثه زامن است چیه؟ دلیل مخالفان مثل شیخ مفید و من تبعه که میگن در ثلاثه مشتری زامنه، دلیل اونا چیه؟ و اما دلیل مرحوم مفید و کسانی که تابع اون شدن، یکی ادعای اجماعی، اونا هم اجماع ادعا کردن. اجماعی نیست در ثلاثه، در ثلاثه اجماعی نیست، ولی ادعای اجماع شده که اعتباری نداره. و اما دلیل دومشون که نسبتا مهمه، این است که میگن متاع دخل فی ملک المشتری، معامله تمام شده، صیغه رو خوندن، جنس و تحویل نداده، اما ملک مشتریه. الان دیگه از ملک مایه بیرون رفته. خب وقتی ملک مشتریه، منافع و تلف همه چیز مال مشتری. اگر ملک کسی تلف بشه دیگر ایزامنه، ملک مشتریه. ملک لازمه، برای چی باید ضامن باشه؟ گفتن قانون این است، تلف مال هر کسی بر عهده خود اوست. تکرار میکنم، قانون این است که تلف مال هر کسی بر عهده خود اوست. اینجا هم مبی ملک مشتری شده، ملک لازم، اگر تلف بشه بر عهده خود مشتری. چرا بایه؟ این مهمترین دلیلی است که برای شیخ مفید و من تبعه ذکر شده. جوابشم روشنه، وان این از نبوی مقدم بر این قاعده است. اخص کل مبی ان تلف قبل قبض فهو من مال بایعه، اخص از این که هر کسی مالک مالی شد، هر بلایی به سر اون مال بیاید بر عهده صاحب مال. این قانون کلی، اما تخصیص خوده کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. فبناء علی ذلک، قول مشهور در هر دو بخش پذیرفته شد و این علل اقوایی که امام داشت درسته. فقط یه نکته مرحوم شیخ انصاری داره که اینو فردا عرض میکنم، بعد بیریم سراغ مسئله ششم که خیار ما یطلف لیومه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.